ansarkilib.ir تقدیم میکند.
اینجا کاشمر، آرامگاه آیت الله سید حسن مدرس، بزرگ مردی است که با مبارزات و افشاگری های خود بر ضد استبداد و استعمار، نامی پرآوازه را برای همیشه در تاریخ ایران به یادگار گذاشت. چند سالی از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و شروع مجلس دوم مشروطه که در آن با فشار علما و حمایت‌های مردمی حضور 5 تن از علمای تراز اول برای نظارت بر قوانین مجلس تصویب شده می‌گذرد. آیت الله سید حسن مدرس هم به عنوان یکی از این علما وارد مجلس می‌شود و از دوره دوم تا ششم با اکثریت آرا به مدت 5 دوره پیاپی در مجلس حضوری فعال می‌یابد. حضوری که البته به علت نقش مهم و نودهای آتشین مدرس خیلی زود نقش قاطع او را در مخالفت با شاهان مستبد قاجار و پهلوی پررنگ می‌کند و روز به روز بر آتش خشم دشمنانش می‌افزاید.
شما ممکن است سلطان مشروطه هستید؟
سلطان مشروطه یا غیر مشروطه اگر خلاف کند فرقی نمی‌کند.
اواخر حکومت قاجار است. شرایط در کشور وخیم است. استبداد حکومتی از یک سو و اشغال ایران از سوی دیگر شرایط را بر مردم سخت کرده است. مجلس سوم به نیمه نرسیده تعطیل می‌شود. تعطیلی که 7 سال به طول می‌انجامد و شرایط را برای فرصت طلبان داخلی و خارجی فراهم می‌کند. حالا در شرایط فقدان مجلس مشروطه و خانه نشینی نمایندگان، مدرس در مقابل استبداد می ایستد و علیه بسته شدن قراردادهای ننگینی از جمله قرارداد 1919 که ایران را تحت الحمایه انگلیس قرار می دهد افشاگری می کند.
یکی از عملیات مهم این مجلس لغو شدن قرارداد است که به واسطه وجود این مجلس رد شد.
قرارداد 1919 برنامه اداره سرزمین هایی بود که بعد از جنگ جهانی اول به تصرف انگلستان در آمده بود و حاکمان اون سرزمین ها قدرتی در برابر امپراتوری انگلستان نداشتن، لذا برای اینکه این سرزمین ها رو اداره بکنن ایده تشکیل دولت های تحت الحمایه رو مطرح کردن.
افشاگری ها و مخالفت هایی که پس از کودتای سوم اسفند رضاخانی هم ادامه مییابد.
وقتی که رضا شاه ریخت به مجلس که چیز میکردن، فریاد میزدن اون گلدرهای اطرافش که سندباد کذا سندباد کذا، مدرس رفت ایستاد گفت که مرده باد کذا زندباد خودم. خب در مقابل او شما نمیدونی حالا در مقابل مثلا یعنی چه، و هم ایستاد. این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود.
آیت الله مدرس در نامه‌ای به علمای اصفهان علت مخالفتش با روی کار آمدن رضاخان و خلع سلطنت قاجار را اینگونه توضیح می‌دهد:
اختلاف من با رضاخان بر سر کلاه، عمامه و حتی مسائل جزئی از قبیل نظام اجباری نیست. من در حقیقت با سیاست انگلستان که رضاخان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من با سیاست‌هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم و در این راه هرگز به عقب باز نمی‌گردم.
واپسین ماه‌های مجلس چهارم است. رضاخان که به دنبال ابزاری برای تثبیت قدرت است، قائله جمهوری خواهی را به راه انداخته. حالا در خیابان‌های تهران به رهبری گماشته‌های رضاخانی شعار جمهوری خواهی شنیده می‌شود.
طرح جمهوری خواهی زمینه‌سازی برای حاکمیت مطلق رضاخان بود و حذف حاکمیت قاجار و در واقع تغییر زائقه حاکمیتی در ایران.
حیله ای از سوی رضاخان که به رهبری مدرس افشا می شود و قائله جمهوری خواهی ساختگی رضاخان را با شکستی مفتزهانه روبرو می کند. مدرس که فلسفه نمایندگی را خدمت به مردم می داند، روش های غیرقانونی و سرکوبگرانه رضاخان را بر نمی تابد و اقلیت مجلس را بران می دارد تا در 7 مرداد ماه سال 1303 دولت را استیزاح کند. رضا خان که تحمل مخالفت‌ها و سخنان تند و بی‌پروایی مدرس را ندارد، دستور ترور او را در 7 آبان سال 1305 صادر می‌کند. اما آیت الله مدرس جان سالم به در می‌برد. خشم و غضب رضا خان از افشاگری‌های آیت الله مدرس کار را به جایی می‌رساند که با پایان یافتن انتخابات مجلس هفتم به دستور رضا خان حتی یک رأی هم از صندوق به نام مدرس بیرون نمی‌آید. آیت الله مدرس پس از آگاه شدن از نتیجه این انتخابات فرمایشی می‌گوید:
اگر 20,000 نفری که در دوره گذشته به من رأی دادند همگی مرده باشند و یا رأی نداده باشند، پس آن یک رأی که خودم به خودم دادم چه شده است؟
شاید مدرس شخصیت چندبعدی بود، هم مجتهد و فقیه بود، هم شخصیتی سیاستمدار بود، متدین بود، هم شخصیتی منظم بود، هم به تدریسش می‌رسید، هم به مجلس می‌رسید. و یه ویژگی که داشت قاطعیت سازنده‌ای داشت و قاطعیت با رحمتی داشت، روی اعتقاداتش تا سرحد شهادت ایستاد. و شهید مدرس از افتخارات بزرگ اسلام و شیعه است.
عمق ایمان مدرس به راهی که انتخاب کرده بود و اینکه همه سرمایه خودش رو برای پیشرفت و نجات ملت به کار گرفته بود.
و می‌بینیم که امروز مدرس موندگاره به خاطر اینکه رفتار صحیح و مردم معابانه که در واقع نگاه صحیح به خداوند متعال هست همیشه ماندگاره.
سخنانی بی پرده که سرانجام باعث می‌شود در 16 مهر ماه سال 1307 آیت الله مدرس را ابتدا به شهر خاف و سپس به کاشمر تبعید کنند و سرانجام در 27 رمضان سال 1316 و در هنگام افطار او را به طرز ناجوانمردانه‌ای به شهادت برسانند.